هم برگزار کرد که در این جشن قرار بود که در تمام کوه و هامون و سرزمین اصفهان آتش افروزی و جشن و پایکوبی و نمایش قدرتی را به اجرا در بیاره، که خب چون از این نمایش قدرت خوشنود نشد، متغیر شد نسبت به سپاهیانش، چون در بین سپاهیانش گروه های مختلفی از گیل و دیلم و اقوام مختلف و از جمله گروه های از ترک ها بودند و اون با گرایش های ایران باستانی یک مقدار گرایشش از غلامان ترک خودش به سمت بقیه رفته بود، اینجا با بد اخلاقی ها و بی احترامی هایی که به غلامان ترک کرد، بعد از این جشن صده در سال 323 مرداویج در رفتن حمام و حین استحمام بعد از جشن به دست این غلامان ترک به قتل رسید و البته پس از او برادرش وشمگیر که اخیراً از برنجکاری و نشاکاری در مازندران به فرمان روایی ری رسیده بود، با پایمردی و انگیزه و تلاش و اصرار برادرش مرداویج جانشینی مرداویج را به عهده میگیره و سلسله آلزیار را استمراری تاریخی میبخشه که خب اون مجال بحث دیگر را میطلبه.
آقای دکتر ایزدی صحبت کردند درباره زیاریان و در روزهای آینده در هفته پیش رو باز هم از ایشان خواهیم شنید. در این برنامه همراه شما برگی از تاریخ این سرزمین را تورق میکنیم. به باور بسیاری از پژوهشگران، موزه پل ارتباطی گذشته و آینده است. به عبارت دیگر، موزه ها در تعبیر، تفسیر و روشنسازی زندگی پیشینیان برای ما تأثیر بسزایی دارند. به باور کارشناسان موزه، هر کدام از آثار موجود در این مکان ها بازتابی از محیط زیست طبیعی انسان ها و میراث فرهنگی آنان است و به همین دلیل در طی چند دهه اخیر در کشورهای پیشرفته شاهد گسترش موزه ها به عنوان نمادهای فرهنگی بودیم. در کشور ما هم خوشبختانه طی دو دهه اخیر قدم‌های بزرگی برای احداث موزه ها در بیشتر شهرهای این سرزمین برداشته شده. در بخش گنجینه هر روز همراه میشیم با آقای دبیر نژاد، کارشناس موزه، تا با یکی از موزه های سرزمینمون آشنا بشیم. آقای دبیر نژاد سلام عرض میکنم، روز خوش.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و پیش رو هم اوقات بهتری باشه.
سپاسگزارم و خواهش میکنم برامون بگید که امروز قرار هست کدام یک از موزه های سرزمین من معرفی بشه.
خواهش میکنم. دیروز اگه دوستان یادشون باشه رفتیم به موزه مدرسه صنایع مستظرفه، یا به عبارتی مدرسه شاگردان کمال و ملک، در واقع در مجموعه شمالی میدان بهارستان در وزارت فرهنگ و ارشاد قرار داره.
بله.
امروز میخوام چند قدم از همین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بالاتر بیایم، در باغ پشتی اینجا که باغ نگارستان هست و باغ تاریخی بوده که از دوره قاجار و ناصرالدین شاه وجود داشته و حتی یه دوره‌ای مدرسه دارالمعلمین اینجا شکل میره، خیلی از بزرگان کشور تحصیل کرده یا اونجا هستن امروز و وابسته به دانشگاه تهران هست. امروز موزه های متعددی در این مجموعه وجود داره که میخوام به طور مشخص اشاره بکنم به موزه مکتب کمال‌الملک. خب هممون میدونیم که کمال‌الملک در واقع ایجاد کننده یه نوعی سبک جدیده در نقاشی بوده و در واقع میتونیم اون رو یکی از شاخص‌ترین نقاشان خاندان غفاری بدونیم، مثل ثنی‌الملک و دیگران، که به دلیل اینکه با نقاشی فرنگی مواجه میشه و آموزش میبینه و بعدش هم شروع به تربیت شاگردان میکنه، خیلی از شاگردان در واقع نامدار که اساتید نامدار هنرهای معاصر ما در شروع قرن جدید آغاز قرن 14 هجری بودن، از شاگردان مستقیم و غیر مستقیم ایشون بودن که مجموع اینها گردآوری شده و امروز در بخش عمده ای از باغ نگارستان با عنوان موزه مکتب کمال‌الملک در معرض دید هست. علاقه‌مندان میتونن هر روز از اونجا بازدید داشته باشن. غیر از این که بخشی از این موزه هم اختصاص پیدا کرده به برخی از نامداران در واقع دارالمعلمین که شاید اولین فارغ التحصیلان و آموزندگانی باشن که قبل از دانشگاه تهران آموزش دیدن و بخشی از عقبه دانشگاه تهران رو همیشه در این باغ تاریخی دید و مشاهده کرد. یکی از جذابیت‌های دیگه موزه اینجا صف سلام فتحعلی شاهی هست.
بله.
که در واقع گردآوری شد، از قم منتقل شد به تهران، برگشت و چون حد زده میشه در همین محدوده اینجا قبلا صف سلام فتحعلی شاهی دیگری بوده، در بخش دیگری از این عمارت در معرض دید علاقه‌مندان قرار داره که دعوت میکنم دوستان علاقه‌مندان از این باغ زیبا که یکی از باغ موزه های تهران هست بازدید داشته باشم.
بسیار هم عالی، ازتون متشکرم آقای دبیرنژاد. و از اونجایی که ما شبکه فرهنگ هستیم و دوست داریم با فرهنگ موزه رفتن هم بیشتر مخاطبانمون و خودمون آشنا بشیم، خواهش میکنم که امروز هم شما یک نکته مهم درباره فرهنگ موزه رفتن هم بفرمایید.
خواهش میکنم. ببیشه خاله میخوام اشاره بکنم یکی از نکاتی که این روزها خب موزه ها خیلی بهش مبتلا هستم، در یکی دو سال اخیر بعد از بازگشایی موزه همه موزه سعی کردن پروتکل های بهداشتی برای بازدید رو روی سایتشون روی شبکه های مجازیشون مطالعه بکنن که به طور اجمار هم 10-12 مورد از پروتکل های مشترک هست.
بله.
که خوب دوستان حتما در این ایامی که هنوز با پاندمی روبرو هستیم و لازمه که یه ذره پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنیم، قبل از بازدید هر موزه به سایت مراجعه بکنن و پروتکل های بهداشتی بازدید رو حتما ببینن و بخونن، چون مثلا تو این پروتکل ها گفته شده چه چیزایی رو با خودشون نیارن یا چه چیزایی همراه داشته باشن یا حجم بازدید کننده هاشون، چون الان گروه های تعداد زیاد موزه ها نمیپذیرن تو این ایام به خاطر اینکه بتونن فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنن. از این رو خواهش میکنم حتما به این پروتکل های بهداشتی که از سمت موزه ها برای بازدید ارائه شده توجه داشته باشن.
بله، این به هر حال موضوعی هست که در تمام رفتارهای اجتماعیمون به هر جا که قرار هست سر بزنیم و هر جا که قرار هست باشیم باید بهش توجه کنیم. اتفاقا با یکی از متخصصان در واقع بیماری های عفونی هم صحبت میکردیم در همین برنامه، صحبت همین بود که حالا شاید یه خورده مردم بعضی هاشون به عادی انگاری رسیدن و دیگه شاید خیلی به اون شیوه نامه هایی که پزشکان توصیه میکنن توجه کافی ندارن و میگفتن اگر اشتباه نکنم حدود 40%، حالا شاید 46-47% بود میزان رعایت مردم رعایت این شیوه نامه ها که اصلا عدد رضایت بخشی نیست. شما هم به درستی اشاره فرمودین
هنگام رفتن که حالا در این موضوع اشکالی وجود داره، ما همه فکر میکنیم دیگران در واقع امکان دارن و ما خودمون ممکن نیست در معرض باشیم یا ناقل باشیم.
بله،
واقعیتش اینه که این نجات هممون وابسته به رعایت همگانیمون هست.
همینطوره. ازتون خیلی متشکرم جناب دبیر نجات و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ. شما موفق و معید باشید.
گنجینه امروز هم با آقای رضا دبیرنژاد همراه شدیم و با یک موزه تازه آشنایی بیشتر پیدا کردیم و همچنان با شما هستیم از شبکه فرهنگ در سرزمین من. نظر شما مطالعه تاریخ، آشنایی با زندگی پیشینیان و آنچه که در گذشته رخ داده برای زیست و زندگی ما در روزگار اکنون چه فایده ای داره؟ شماره پیام کوتاه ما 3558. برای ارتباط تلفنی با ما هم 220-582-820 و 220-485 در اختیار شماست.
با عرض سلام و خداقوت قسمت مدی گرامی، میراث فرهنگی کشورمان هویتی که باید از آن حفاظت و نگهداری کرد. بنابراین مطالعه و آشنایی ما با تاریخ میراث گذشتگان نقش تاثیرگذار و ستایی در حفظ این میراث فرهنگی ارزشمند دارد. همچنین آشنایی با تاریخ باعث عبرت آموزی از رویدادهای تاریخی و بالندگی اندیشه می شود. مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهر تار مبارکه اصفهان.
نصد و یازده سی و یک سی و پنج شماره شنونده ایست که نوشتن مطالعه زندگی گذشتگان باعث خودشناسی بهتر میشه.
آشنایی با تاریخ برای ما این فایده را داره که میدونیم دانشمندان زیادی زحمت کشیدن که ما رو در سطح جهان مطرح کنن، مثل خیام، ابوریحان بیرونی، زکریای رازی و خیلی از دانشمندان. و همچنین باعث است که بدونیم سنتشون چجوری بوده، فرهنگ غذا خوردنشون چجوری بوده، چجوری زندگی میکردن، چجوری لباس میپوشیدن و کلا سلسله های تاریخی رو بنده خیلی دوست دارم یاد بگیرم. یعنی تاریخ و کتاب های تاریخ رو به کتاب های دیگه ترجیح میدم. تاریخ خیلی خوبه آدم بدونه گذشتگان چجوری زندگی میکردن، فرهنگ و آداب و رسومش میتجوری بگه و همچنین چه دانشمندانی بودن که ما رو به افتخار در سطح جهان رسوندن. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار.
آقای پارسا برامون نوشتن که پیشینه هر سرزمین سراسر خاطرات به یاد ماندنی است و تاریخ بسیار شنیدنی است. آقای وحید زمانی از تهران صدای ما رو میشنوند و گفتند که تاریخ تصویر هزاران سال حیات و اندیشه و تحول بشر را پیش روی ما قرار میدهد. سرزمین من.
Thank you.
برای آشنایی با مهمترین رخدادهای چنین روزی در گذشته ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای رضا مختاری اصفهانی تا برای ما و شما از مهمترین رویدادهای امروز در سرزمین من بگن. سلام عرض میکنم، وقت خوش. گویا ارتباط تلفنی ما قطع شده و همکارانم برای ارتباط دوباره تلفنی با ایشان تلاش خواهند کرد. بله، روی خط هستن. سلام عرض میکنم آقای مختاری اصفهانی، روز خوش.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گردکاهد و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز روزگارتون بخیر باشه. و همچنین اشاره‌ای داشته باشم به در واقع وفات حضرت ام البنین که تکریم در واقع مادران شهدا هم نامگذاری شده این روز. و یک نکته رو عرض کنم که در واقع مادر در فرهنگ ایرانی بسیار قداست داره و همین جهت هست که وطن به عنوان مام وطن شناخته میشه و این در واقع حتی فراتر از فرهنگ دینی ما در فرهنگ ملی ما هم وجود داره و به همین جهت هستش که میشه در واقع امروز رو یک روز بسیار مهم میدونه، مخصوصا مادرانی که از عزیزترین کسانشون گذشتن و اونها رو برای سرزمین و وطنشون قربانی کردن.
درود بر شما. به اشاره به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودین، متشکرم ازتون و خواهش میکنم بفرمایید از مهمترین رخدادهای چنین روزی در گذشته.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط میشه به سال 1326 که محمد صادق کوپال با در واقع ارتقا به درجه سرلشکری به عنوان فرمانده کل ژاندارمری کشور منصوب شد. محمد صادق کوپال که متولد 1272 در خوی بود، فرزند میرزا محمد تاجر که از تجار معروف این شهر بود هستش که تحصیلات نظامی خودش رو در استانبول طی کرد، بعد از اون به ایران برگشت و در ژاندارمری استخدام شد. و خب میدونیم که در واقع نیروهای ژاندارمری کسانی که عضو این نیرو بودن در واقع نسبت به قزاق‌ها که زیر در واقع نظر روس قزاق‌های روس تربیت شده بودن از وضعیت بهتری هم از لحاظ تحصیلات و هم از لحاظ عرق وطن پرستی برخوردار بودن. محمد صادق کوپال بعد از اون فرمانده ژاندارمری کردستان شد و زمانی که تشکیلات جدید ارتش به وجود اومد مدتی آجودان بود و بعد از اون به عنوان والی فوشکو انتخاب شد. در سال 1308 به ریاست نظمیه رسید و خب در همین دوره هست که ما می‌بینیم بعضی از در واقع افراد سیاسی از جمله نصرت الدوله فیروز و شیخ محمد خالصی زاده در دوره ریاست و برنظمیه دستگیر میشن و بعد از اون در سال 1309 برکنار میشه و سمت‌های مثل ریاست اداره نظام وظیفه و ریاست ستاد لشکر آذربایجان رو بر عهده داره. پس از شهریور 1320 مدت استاندار آذربایجان بود و در همین سمت بود که توسط متفقین دستگیر شد به این بهانه که در واقع در خدمت نیروهای مخالف متفقین هستش و بعد از آزادی رئیس اداره دادرسی ارتش شد. همینطوری که عرض کردم در چنین روزی با ارتقا به درجه سرلشکری به عنوان فرمانده کل ژاندارمری کشور منصوب شد.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1328 که محمد ساعد مراوی در چند روزی کابینه خودش رو ترمیم کرد و یک نکته مهم که در این ترمیم کابینه وجود داشت این بود که علی اصغر حکمت شیرازی که وزیر امور خارجه بود این پست رو از دست داد و به عنوان وزیر مشاور انتخاب شد. حکمت در واقع استنکاف می‌ورزید از این که در دولت باشه به خاطر اینکه این رو یک اهانت به خودش می‌دونست که از سمت وزارت امور خارجه کنار گذاشته شده و به وزیر مشاوری رسیده که خب در واقع یک پست میشه گفتش معمولی و غیر کاربردی بود و خب حکمت حتی تا اونجایی پیش رفت که گفت من حاضر نیستم در واقع حضور پیدا کنم در موقعی که به نزد شاه میرن. و محمد ساعد مراغه‌ای که در بین رجال به تجاهل و تخرخور معروف بود با زرنگی گفتش که نه من تو رو به عنوان وزیر امور خارجه در نزد شاه معرفی میکنم و به این وسیله علی اصغر حکمت شیرازی رو فریب داد و وقتی به نزد شاه رفتن اون به عنوان وزیر مشاور انتخاب شده بود و دیگه کاری نمیتونست بکنه. یک نکته جالبی در مورد این که خود محمد ساعد مراغه‌ای در مصاحبه‌ای که با صدرالدین الهی داره میگه که من خودم در واقع از اینکه من رو به عنوان کسی که خودش رو به تخرخور میزنه و تجاهل لذت می‌بردم چون با همین صفت کارهای خودم رو پیش می‌بردم. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم خب میشه گفت مهمترین مناسبت تاریخ امروز هست، در واقع خروج محمد رضا شاه از کشور هستش. و خب محمد رضا شاه این برای بار دوم بود که از کشور خارج میشد، یک بار در سال 1332-25 مرداد بعد از اینکه کودتا علیه دکتر محمد مصدق شکست خورد، محمد رضا شاه از کشور خارج شد. همچنین گفته میشه که در زمانی که در واقع کنفرانس در واقع سران سنتو یا همون پیمان بغداد در ترکیه برگزار میشد و همون زمان در واقع خانواده سلطنتی در عراق دستگیر شدن و کودتا علیه اونا شد، گفته شده که محمد رضا شاه از ترس اینکه همچین اتفاقی هم در ایران بیفته تا چند روز در ترکیه توقف داشتش تا اینکه در واقع بتونن ارتش اوضاع رو خوب کنترل کنن. و بر اساس شخصیتی که محمد رضا شاه داشت همواره این وضعیت در وجود داشت که وقتی با یک نیروی قدرتمندی مواجه میشه صحنه رو ترک بکنه. البته خب میشه گفت که شخصیت محمد رضا شاه در جنبه‌های مختلفش یک شخصیت دوگانه بود. او در موقعی که در قدرت بود دارای عجب و تبختر بود و در زمانی که در موضع ضعف قرار میگرفت نمیتونست اون مقاومتی رو که در موقع بحران بایستی انجام بده صورت بده. و نکته جالب در مورد شخصیت او باز هم این هست که بعد از اینکه یک پیروزی و موفقیتی به دست میومد اون رو به نام خودش ثبت میکرد، همونطوری که پیروزی و کامیابی در بحران آذربایجان رو که همگان از قوام میدونن به نام خودش میدونست و پیروزی محمد مصدق در ملی کردن صنعت نفت رو هم به نام خودش ثبت میکرد.
بسیار خوب، از شما بسیار سپاسگزارم آقای مختاری اصفهانی و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
متشکرم که امروز هم همراه ما بودید. در سرزمین من ازتون خواستیم که درباره فایده آشنایی با تاریخ و مطالعه زندگی گذشتگان برامون بگید. 912-3827 شماره شنونده است که نوشتن به نظر من آینده رو نمیشه ساخت مگر با دانستن و مطالعه هرچه بهتره گذشته. آقای محمد رضا از تهران صدای ما رو میشنوند و گفتند که تاریخ مثل یک آینه است که میتونه راه آینده زندگی ما رو با اتکا به آنچه که در گذشته رخ داده روشن کنه. از مشارکت همه شما عزیزان سپاسگزارم. فرصت امروز ما در این برنامه هم به پایان رسید. برنامه امروز سرزمین من با همکاری این افراد به شما تقدیم شد. نویسنده و تهیه کننده محمد رضا حاج حیدری. صدا بردار محمد خاتونی. ارتباطات فاطمه غلامی. هماهنگی فروزان امیدی. و در پایان همچون آغاز هماره و همیشه آرزویم برایت این است سرفراز باشی و در اهتزاز سرزمین من.
از همدلی تا همزبانی،
باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است برای حفظ اون ارزش‌هایشون.
عظمت زن بودن را در آمیختن حجب و حیا و عفاف زنانه با عزت مسلمانانه و مؤمنانه، عظمت این را درک کنید. زن مسلمان ما اینجوره، دنیای فاسد غرب خواستن بروز زن را، شخصیت زن را در روش‌های غلط انحرافی که همراه با تحقیر جنس زن است به دنیا بباورانن، به زور به ذهن دنیا فرو کنن. زن برای اینکه شخصیت خودشو نشان بده بایستی برای مردان چشم نواز باشد، این شد شخصیت برای زن. بایستی حجاب و عفاف رو بذاره کنار، جلوه‌گری کنه تا مردها خوششون بیاد، این تعظیم زن است یا تحقیر زن؟ این رو به عنوان تجلیل از زن علم کرد این غرب مست دیوانه از همه جا بی خبر تحت تأثیر دست‌های صهیونیستی. یه دم باور کردم عظمت زن به این نیست که بتوانه چشم مردها را، هوس هوسرانان را به خودش جلب بکنه. این افتخاری برای زن نیست، این تجلیل زن نیست، این تحقیر زنه. عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن ودیع نهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیزی و برندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این ترکیب ظریف مال زنهاست فقط، این آمیزه ظریف لطافت و برندگی این مخصوص زنهاست، این امتیازیست که خدای متعال به زن داده است. لذا در قرآن به عنوان نمونه ایمان و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، دو زن رو مثال میزنه خدای متعال به عنوان نمونه ایمان، نه نمونه ایمان زنان، نمونه ایمان همه بشر، زن و مرد. یکی زن فرعون است و مریم ابنت عمران، دومی هم حضرت مریم است. اینها اشاره ها و نشانه هایی است که منطق اسلام رو نشان میده.